اتفاق افتاده.
بله.
سه تیم ارزیاب به محل اعزام شدن با توجه به خرابی هایی که عموماً توی شهر تا این لحظه گزارش شده، عموماً چند باب منزل مسکونی که عموماً هم دیوارهای قدیمی خراب شدن و یک بیمارستان هم بیشتر شهر گناوه نداره، آمادگی های لازم وزارت بهداشت این زمینه انجام شده، جلسه بحران تشکیل شده.
درسته.
50 دستگاه آمبولانس و 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس در علاوه سه بیمارستان صحرایی تا این لحظه آمادگی اعزام رو پیدا کردن. منتظر این تیم های ارجاف هستیم که در خصوص مصدومینی که تو این شهر و روستاهای اطراف وجود داره، ما الان نگرانیمون رو شهر بندر گناوه کمتر هست، بیمارستان بخش آی سی یوش در حال فعالیت هست، بیماران هرچند در حیات بیمارستان مستقر شدن ولی امیدواریم که حالا شرایط به گونه‌ای باشه که این بیماران بتونن مجدداً به بیمارستان مراجعه کنن و اقدامات درمانیشون وقتی در این زمینه اتفاق نیفته براشون. نگرانی که الان وجود داره در وزارت بهداشت روستاهای اطراف بندر گناوه هستن، به جهت اینکه نزدیک به 4553 نفر جمعیت خانوارها در 21 روستا شعای بندر گناوه تحت خطر هستن. ما الان تمام تلاشمون این هست که روستا به روستا رو مراجعه بکنیم، مشکل رو برطرف بکنیم.
گویا سه بیمارستان صحرایی هم
صحرایی از شهرهای شیراز، شهرکرد و اصفهان که مال همکاران نیروهای مسلح هست آمادگی اعزام رو برای منطقه پیدا کردن. امیدواریم که حالا شرایط به گونه‌ای باشه که نیاز نباشه، ولی آمادگی لازم رو برای ارائه خدمات به مردم عزیز و خونگرم بندر گناوه انشاءالله داریم.
انشاءالله. دقیقاً آقای خالدی این زمین لرزه چه ساعتی اتفاق افتاد؟
11 و 11 دقیقه اولین زمین لرزه با قدرت 5.9 عمق 10 در 28 کیلومتری، یعنی کانون زمین لرزه در 28 کیلومتری بندر گناوه.
بله. تلفاتی که تو کنون گزارش شد.
الان دو نفر به بیمارستان مراجعه کردن که عموماً هم ناشی از فرار هست. توصیه من به همه عزیزانی که در بندر گناوه و روستاهای اطراف هستن با توجه به تلفات‌هایی که اتفاق میفته، خواهش من این هست که از منزل حتما خارج بشن، در فضای باز فلان اقامت داشته باشن تا شرایط
انشاءالله. بله خیلی متشکرم. البته انشاءالله با رعایت فاصله اجتماعی با توجه به بیماری کرونا. از همراهیتون سپاسگزارم جناب آقای خالدی. انشاءالله در فواصل بعدی برنامه ها حتما مزاحمتون خواهیم شد و از کم و کیف این زمین لرزه سخنهای تکمیلی و اخبار تکمیلی را از زبان شما خواهیم شنید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. این مجله خبری تحلیلی رویداد هست در روزهای واپسین فروردین ماه 1400. سلام، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضره یکانیکان شمایی که شنوای رادیو گفتگو هستین و مجله خبری تحلیلی رویداد رو همراهی میکنید. امروز هم افتخار داریم که در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان در کنار شما باشیم با مجله خبری تحلیلی رویداد. طاعات و عباداتتون قبول، الهی که ماه رمضان هممون پر برکت باشد و پر از خیر، و الهی که همه ما دور از کرونا در آغوش سلامتی باشیم انشاءالله. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد هست. اگر نقطه نظری، حرفی، حدیثی، انتقادی، پیشنهادی درباره برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو داشتید، با کمال میل در خدمت شما هستیم با سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵. برنامه جامعه کاربردی ایران صدا هم نرم‌افزاری که میتونید روی گوشی‌های هوشمندتون نصب بکنید و از طریق اون هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو پیگیری کنید و هم اگر دلتون خواست که به آرشیو برنامه‌های رادیو سری بزنید میتونید از طریق اون به برنامه‌های مختلف رادیو و قسمت‌های پیشین برنامه‌ها دسترسی پیدا بکنید. اما بریم سراغ خبرهایی که امروز قرار هست در رویداد درباره اونها با شما گفتگو بکنیم. بررسی خبر قرارداد جدید در نتیجه نشست وین. بازتاب انتشار تصویر عامل خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز. 29 فروردین روز ارتش و تبیین پیام رهبر انقلاب به مناسبت این روز. نگاهی به افزایش تنش میان روسیه و امریکا. و شبهه رانت در واردات واکسن با موازی کاری در واردات.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
بله، امروز 29 فروردین ماه هست و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی و درباره این ماجرا و پیامی که رهبر معظم انقلاب به مناسبت این روز صادر فرمودند گفتگو خواهم کرد با امیر سرتیپ دوم شاهین تقی‌خانی، سخنگوی محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، وقت شما هم بخیر باشه انشالله.
سلامت باشین، طاعت و عبادتتون قبول باشه انشالله. سلامت باشین امیر. ما دیروز پیام رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم و حالا نکته ها و نقطه نظرات خاصی رو در پیام رهبر انقلاب در واقع به گوش همه ما رسید. میخوام درباره این موضوع از شما سوال بکنم در 29 امین روز فروردین ماه و روز ارتش.
بله بله حتما. چشم، عرض بشه حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، فرماندهی معظم کل قوا همواره بر حفظ آمادگی نیروهای مسلح و مجموعه ارتش تاکید داشتند و بر این موضوع تاکید دارند که باید ما بر اساس نیازهای زمانی و مکانیمون و نوع تهدیداتی که همواره کشور رو تهدید میکنه، چه پیدا چه پنهان، ما آمادگی داشته باشیم. خب در تمامی دیدارها، گزارش هایی که محضرشون داده میشه، ایشان بر این نکته تاکید دارن که ما باید روز به روز آمادگی های رزمی خودمون رو افزایش بدیم. طبیعتا برای افزایش سطح و عمق این آمادگی ها بایستی ما برنامه داشته باشیم و این برنامه ها امکان اجراش در سطوح مختلف در مجموعه نیروهای مسلح فراهم باشه. به طور مثال من عرض میکنم، وقتی ما صحبت از آمادگی رزمی میکنیم، در واقع داریم صحبت از برخی عرصه ها و صحنه ها میکنیم که مردم شریف هم باش آشنا هستن. خب ما در سال گذشته مجموعه نیروهای مسلح بیش از 10 رزمایش بزرگ برگزار کردن که 5-6 رزمایش اون فقط در مجموعه ارتش برگزار شد که یکی از بهترین هاشون، زیباترین هاشون شاید اون رزمایش پهبادی بود. اینها باید استمرار داشته باشه. به همین دلیل استمرار اینها و تمرینات متعدد و هوشیاری ارتش چه در مرزهای زمینی، هوایی و دریاییمون، همه اینها بر اساس گزارشاتی که محضر حضرت آقا میرسه، خب ایشون به این شکل میفرمایند که امروز ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریته. این طبیعتا از کجا نشأت میگیره؟ از اون برنامه ها و فعالیت هایی که در طول این سالها به ویژه تو این دو سه سال گذشته انجام شده. اما اینا کافیه؟ باز هم ایشان میفرمایند خیر، به دلیل اینکه نیازهای ما در دوره های مختلف متفاوت میشه، تهدیدات ما متفاوت میشه. شما یک زمانی مثلا در نظر بگیری تهدیداتی که ما 20 سال پیش داشتیم، 30 سال پیش داشتیم یا اوایل جنگ داشتیم با تهدیدات الان متفاوته. الان خب مجموعه نیروهای مسلح دارن میرن به سمت اینکه خب در حوزه پهپادی پیشرفت‌های فوق‌العاده زیادی داشتن، ولی این پیشرفت‌ها باز هم باید افزایش پیدا بکنه. حالا حتی نوع پهپادهای ما که این پهپادها چقدر کار شناسایی بکنن، چقدر کار انهدامی بکنن، شما دیدی در اون کارهای گذشته نمونه هایش رو. خب اینها طبیعتاً بایستی همونطور که فرمودن افزایش پیدا بکنه و در هر جایی لازم بود نقش آفرینی کنه.
بله، خیلی متشکرم از لطف شما امیر. به شما تبریک عرض میکنم مجددا و به همه همرزمانتون در ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران هم تبریک عرض میکنم این روز بزرگ رو.
یه نکته ای من اجازه بدید اضافه بکنم.
بله بفرمایید، در خدمتتم.
خوب استفاده میکنم و واقعا این دقت و نگاه دقیق رهبر عزیزمون رو به خانواده های کارکنان ارتش، یعنی وقتی در این پیام میفهمن که سلام من رو همه کارکنان عزیزتش و خانواده های محترمشون برسانید، این یه عقبه ای داره.
بله.
این عقبهش برمیگرده به چندین بار فرمایش ایشون که گفتن آقایین فرماندهان، آقای مسئولان، آقایین مدیران که کار جهادی میکنید، بدانید که نیمی از موفقیت شما مربوط به صبر و همراهی و تلاش مؤمنانه همسرانتونه.
بله.
بنابراین اینجا حضرت آقا خب اشاره مستقیمی به خانواده ها دارن که واقعا باید تبریک بگیم به خانواده صبور نیروهای مسلحمون، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، و حالا چون الان روز ارتش هست باید تبریک بگیم به خانواده صبور کارکنان غیور ارتش جمهوری اسلامی.
بله، همینطوره،
همراهی کردن.
حتما همینطوره. ما در سالهای اخیر بعد از این که در واقع خدمات عمومی به صورت پررنگتر در میان نیروهای مسلح به خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد، بیش از پیش در واقع این اتفاق و این همراهی خانواده ها رو داریم حس میکنیم. همین امروز خبر اومد که ساعتی پیش زلزله اومده در استان بوشهر. چشم بسته میدونیم که اولین کسانی که به داد مردمان زلزله زده اون سامان خواهند رسید نیروهای مسلح ما هستند، و خب حتما خانواده هایی هستند که چشم انتظار همسرانشون خواهند بود که اونها به داد مردمان زلزله زده برسند. خیلی متشکرم از شما امیر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم، ممنونم از توجهتون. انشاءالله با کمک شما ما یک مناسبت مهم دیگری در پیش داریم، سال روز شهادت سپهبد شهیدمون شهید قرنی، که انشاءالله با کمک شما بتوانیم مردم عزیزمون از خدمات اون مرد بزرگ آزاد.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم از لطف شما و شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ شما. خواهش.
حالا که روز ارتشه، دوست دارم که یاد بکنیم از شهدای والا مقام ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، از شهید قرنی، شهید سرلشکر قرنی، تا شهید صیاد شیرازی، شهید کشوری، شهید ستاری و کلی گل گلگون کفن که در واقع در راه اطلاع این سرزمین از ارتش والا مقام جمهوری اسلامی ایران در سالهای دفاع مقدس، بعدش توسط منافقین کوردل و در سالهای اخیر در جبهه های دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها آسمانی شدند. روح همشون شاد و یادشون گرامی. وی ماین همچنان خبرساز هست. گفتگوهایی که تیم ایران به در واقع با حضور آقای دکتر سید عباس عراقچی در کمیسیون مشترک برجام انجام دادن در وین و خبرهایی که تازه تازه داره دربارش به گوش میرسه، یه بخشی رو از صحبت‌های آقای عراقچی بشنویم. در کنار شما هستیم.
امروز ما بعد از تقریبا 3 روز که از کار کمیسیون مشترک گذشت، یک بار دیگه جلسه کمیسیون مشترک رو تشکیل دادیم برای بررسی روند پیشرفت بحثایی که تا الان صورت گرفته، هم در حوزه رفع تحریم ها هم در حوزه هسته‌ای. خب ما گزارش کار کارگروه ها رو مرور کردیم، بحث‌های خوبی هم در داخل کمیسیون مشترک صورت گرفت. به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری رو هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. البته این مسیر آسانی نخواهد بود. اختلاف نظرها اینطور نیست که پایان یافته باشه. اختلاف نظرهای بعضن جدی وجود داره که باید در طی مذاکرات بعدی کاهش پیدا بکنه. البته ما همونطور که بارها گفتیم دنبال اصلا علاقمند به مذاکرات فرسایشی و طولانی مدت نیستیم. در اون حدی که نیاز هست که باید بحثا واقعا روشن بشه، پخته بشه، و طبیعتا مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن. نگارش متن الان حداقل در اون حوزه هایی که اشتراک نظر وجود داره میتونه شروع بشه. به همین منظور هیئت ایرانی متون مورد نظر خودش رو هم در حوزه هسته ای هم در حوزه رفع تحریم ها آماده کرده و این رو ارائه کرده به همه طرف های دیگه و به اعتقاد ما این متونی که ما معرفی کردیم میتونه مبنای مذاکرات و مبنای رسیدن به اون توافق نهایی باشه. نه اینکه لزوما توافق نهایی عیناً متون ما خواهد بود، ولی این متن، این متون مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این متون ما فکر میکنیم که رسیدن به یک توافق که خواسته های ایران رو تامین بکنه و خواسته طرف مقابل برای بازگشت ایران به برجام، به تعهدات خودش در برجام رو تامین بکنه، در این متون مسیر روشن هست. به نظر ما زمان شروع نگارش متن حداقل در مقداری که اشتراک نظر وجود داره فرا رسیده.
بله، آقای عراقچی از یک تفاهم جدیدی صحبت کردن که در حال شکل گرفتنه و اشتراک در هدف نهایی هم وجود داره و دیگه وقتشه که راجع به اون اشتراکات در واقع هر دو طرف بنشینن و متنش رو بنویسن برای توافق جدیتر. در این باره میخوام گفتگو بکنم با جناب شیخ عطار از دیپلمات‌های خوشنام و سابقه کشورمون. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. تاعت قبل
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام میکنم و آرزوی قبولی تئاتر رو دارم.
خیلی متشکرم از لطف شما. آقا چه خبر از وین؟ این ماجرایی که آقای دکتر عراقچی بهش اشاره میکردند در واقع احتمالاً چه ابعادی داره آقای شیخ عطار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته هنوز اون متونی رو که آقای عراقچی تو این مصاحبه گفتن حداقل در سطح عموم یا در سطح نخبگان ارائه نشده که ما بتونیم دقیق نقد کنیم یا سنجه‌ای روش داشته باشیم، ولی من فکر میکنم درس بزرگی که از دور قبلی مذاکرات برجام گرفته شد، آقایون مذاکره کننده باید به اون درس پایبند باشن، مخصوصا که خطوط اصلی رو خیلی روشن و بدون اینکه نیاز به تفسیر داشته باشه مقام معظم رهبری اعلان کرده. ما دو تا اصل داریم در سیاست‌هایی که در بالاترین سطوح اعلام شده. یکی اینکه باید تحریم برداشته بشه، یعنی اگر امریکا میخواد برگرده برجام و به تبع او ما تعهدات برجامیمون رو هم انجام بدیم، حالا سوا اینکه اون تعهدات خوب بوده یا بد بوده، اما به عنوان کشور متعهد به قوانین بین المللی این آمادگی رو داریم، به شرط اینکه تحریم ها تماما نه قسمت به قسمت و یک جا نه تدریجا برداشته بشه. این یه اصله. یه اصل دیگه هم این هست که البته آقای عراقچی گفتن که ما نمیخوایم مذاکرات فرسایشی بشه، ولی این باید مراقب باشیم. از اون طرف هم مقام معظم رهبری فرمودن ما اصلا عجله نداریم. حالا چرا اینو فرمودن ایشون؟ برای اینکه ما الان دست بالا رو داریم، یعنی با اقداماتی که انجام شده توسط دانشمندان ما و توسط مقامات نظام ما، الان این امریکاست و متحدینش که باید نگران باشن. ما نگرانی نداریم، اینا بدترین شرایط تحریم رو به ما اعمال کردن دیگه، بیشتر از این چی رو میخوان؟
از پیچ تحریما گذشتیم دیگه آقای شیخ عطار.
بله دیگه، این الان ما دیگه مثلا چی کار میخوان بکنن که تا حالا نکردن؟ و خوشبختانه توانستیم به مقدار خوبی در مقابل این فشار حد اکثری مقاومت کنیم که اینو دیگه خود دشمن هم اعتراف میکنه. یعنی الان شما ده ها مقاله در روزنامه‌های آمریکایی میبینید که گفتن مقاومت ایران در مقابل فشار حد اکثری موفق بوده. بنابراین من امیدوار هستم دوستان مذاکره کننده با چارچوبی که مقام معظم رهبری خیلی روشن و دقیق گفتند، شاید اگر مقایسه کنیم با فرمایشات ایشون در جریان مذاکرات برجام، ایشون اون موقع فقط بدبینی رو مطرح میکردن، ولی الان این بدبینی دیگه محقق شده، یعنی این عهد شکنی محقق شده و ایشون خیلی مشخص دو تا سه تا محور تعیین کردن که امیدوارم مذاکره کنندگان ما بر اساس همین محورها پیش برن، عجله هم نکنن. البته ما درست مذاکرات نباید فرسایشی باشه که در واقع طرف مقابل وقت بخره، چون ما دست بالا رو داریم، اما در این حال سندی که میخواد تنظیم بشه که اینم باید همینجا آقایون بگن تو صحبتشون، این سند سند جدید نیست، همون برجام. این که چگونه برجامی که الان یک سال اندی دو سال اندی توسط امریکایی ها متوقف مونده چگونه برگرده به مسیر اصلیش، وگرنه این قرار نیست ما یه برجام جدید داشته باشیم که در اون برخی از خوابهای پریشانی رو که امریکایی ها و غربی ها میبینن در مورد مسائل منطقه ما، مسائل موشکی ما اضافه بشه. اینا هم داری گفتن خوابهای پریشانه و تکلیف هم از سوی رهبری و ملت ایران
بله.
که بالاخره با این مصوبه مجلس اینا نمایندگان ملت ایران هستن دیگه، مشخص شده. و خب خود دوستان وزارت خارجه هم بارها گفتن که ما در همین چارچوب عمل میکنیم، امیدواریم که خدای
امیدواریم عمل بکنن
سهوًا یا عمدن انحرافی نشه از این چارچوب.
بله. خیلی متشکرم از لطف شما جناب شیخ عطار، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برقرار باشید، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با جناب آقای شیخ عطار درباره خبرهای تازه‌ای که از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین به گوش میرسه و تفاهمات جدیدی که در حال شکل گرفتن هست. بفرمایید، خواهش میکنم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
توی روزهای ماه مبارک رمضان تقریبا تنها برنامه خبری تحلیلی که روی آنتن شبکه محترم رادیو گفتگو میره برنامه رویداد هست و برنامه بدون خط خوردگی، به خاطر اینکه ساعتش دیگه دمدمای اذان مغرب به افق تهران هست روی آنتن نمیره. شما میتونید در واقع مهمان خود ما باشید در برنامه رویداد و از تازه ترین خبرهای ایران و جهان مطلع بشوید. یه چیز دیگه هم بگم، موضوع گفتگوی سیاسی امروز که حوالی 7:30 دقیقه روی آنتن رادیو گفتگو خواهد رفت، بررسی عوامل محدود کننده چانه زنی ایران در برابر غربه که همکاران من در کنار شما خواهند. ۳۰۱۰۳۵ رو هم از یاد نبرید، سامانه پیامکی که میتونید از طریق اون با ما در ارتباط باشید. نقطه نظراتتون، انتقادات، پیشنهادات و یا هرچه میخواهد در تنگت، ما با کمال میل شنوا و پذیرا هستیم از طریق سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵. 12:25 است و ما با مجله خبری تحلیلی رویداد در کنار شما هستیم. دیروز یا یه جورایی بگم بامداد امروز یه خبری اومد که ظاهراً یک تعدادی از نظامیان کارکشته امریکا در یکی از فرودگاه‌های عربستان سعودی به زمین نشسته هواپیماشون و در واقع رفتن احتمالاً به کمک نیروهای سعودی در برابر حملاتی که از ناحیه یمن و توی این جنگ فرسایشی یمن و عربستان متوجه کشور سعودی شده. از طرفی هم مجالس سنا و نمایندگان ایالات متحده هم به تازگی پیشنویسی رو در واقع برای یه قانونی تنظیم کردن که گفته میشه از دستیابی عربستان سعودی به تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی جلوگیری میکنه. این رو بعضیا در واقع قائل به این هستن که یعنی تغییر رفتار امریکا در برابر عربستان و سعودی و مربوطش میکنن به این تغییری که از ترامپ تا بایدن به وجود اومده در سیاست خارجی کشور ایالات متحده امریکا. قرار هست که گفتگو بکنم درباره این موضوع با جناب آقای مجتبی امانی درباره این موضوع. آقای امانی سلام، وقت شما بخیر، تئاتر قبول.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و احترام دارم و تئاتر همگی انشاءالله قبول بشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین جناب امانی. نظر شما رو دلم میخواد درباره این موضوع بدونم که واقعا این موضوعات رو وقتی کنار هم میذاریم میتونیم به این برسیم که آمریکای بایدن در برابر عربستان سعودی متفاوت از آمریکای ترامپ هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموع ببینید سیاست های آمریکا یک سیاست های مزورانه هم هست، یعنی ضمن اونی که باید بگیم در داخل حکومت آمریکا هم یک تقسیم نقشی انجام میشه. ما نباید مثلا بگیم که اون مصوبه مجلس سنای آمریکا یا تلاش اونها برای دستگیری به این مصوبه علامت قاطعی هست که آمریکایی ها میخوان مثلا جلوی برخی از زیاده روی های سعودی ها رو بگیرن. ضمن اونی که آمدن خود آمریکایی ها و کمک هایی که حالا مربوط به امروز و دیروز نیست، در این 6-7 سالی که الان سعودی ها به یمن حمله کردن آمریکایی ها کاملا کمک های لوجستیکشون به خصوص در بحث سوختگیری فانتوم ها در فراز دریای سرخ رو کمک میکردن که اونها این جنایات خودشون رو انجام بدن. الان هم اون تسلیحاتی که سعودی‌ها استفاده میکنن کاملا تسلیحات آمریکایی هست که همینطور مداوم از سوی آمریکایی ها به سعودی ها فروخته میشه و تکنولوژی های استفاده از اون رو هم در حدودی که لازم باشه به اونها میدن. ما نمیتونیم بگیم که بایدن تفاوت چندانی با ترامپ در این نوع در واقع سیاست ها داره. یک جست هایی رو ترامپ میگیره، یک جست هایی رو بایدن میگیره. من توجه نشنندگان محترم رو به یک مسئله جلب میکنم. در دوره‌ای که انقلاب مصر بود، خب من اونجا رئیس نمایندگی ایران در مصر بودم. در زمان سقوط مرسی و آمدن سیسی دقیقا یک تقسیم نقشی در آمریکایی ها انجام شد، یعنی جان کری که اون موقع وزیر خارجه بود و مجموعه کاخ سفید و اوباما، اینها کاملا آمده بودند و ظاهرا حمایت میکردن از دولت قانونی مصر که همون محمد مرسی بود.
بله.
از طرفی وزارت دفاع آمریکا و سازمان سیا و چند سازمان جاسوسی دیگر آمریکا که حالا میدونید آمریکایی ها 16 تا سازمان اطلاعاتی جاسوسی دارن،
اطلاعاتی هم میتونن.
بله. و در رأس اونا سیا هست، ارتباطات مستقیمی بین سیسی و در واقع اینها وجود داشت. یعنی یک تقسیم نقشی شده بود که اونها کاملا بخش نظامی و اطلاعاتی امنیتی از سیسی حمایت میکردن، اوباما و جان کری هم جستای حقوق بشرانه میگرفتن که نباید این کار بشه، باید که دولت قانونی باشه، یا یه حمایتهایی میکردن. حتی اخوان المسلمین هم در اون زمان خیلی گول همین موضع های